ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش 15 دقیقه‌ای خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مولوی عبدالحمید به صرف هزینه‌های هنگفت برای مراسم مذهبی در ایران اعتراض کرد. دولت دانمارک لایحه منع سوزاندن قرآن را به پارلمان این کشور ارائه می‌دهد. و نخستین نشست 8 کشور حاشیه خلیج فارس شهریور ماه در نیویورک برگزار می‌شود. دولت دانمارک روز جمعه اعلام کرد لایحه منع سوزاندن قرآن را به پارلمان این کشور ارائه می‌دهد. پیتر هوملگارد وزیر دادگستری دانمارک گفته است که با این لایحه سوزاندن قرآن، انجیل یا هر رفتار نامناسب با اشیاء مهم مذهبی در ملأ عام مجازات خواهد شد. به گفته وزیر دادگستری دانمارک این مجازات از جریمه نقدی تا 2 سال حبس خواهد بود. او این لایحه را ضامن آزادی بیان دانسته و گفته است که این لایحه شامل ابراز نظرهای شفاهی و نوشتاری نیست و محدودیتی بر کاریکاتورها ایجاد نمی کند. در ماهای گذشته کشورهای سوئد و دانمارک بارها شاهد قرآن سوزی بودند، اتفاقی که خشم کشورهای مسلمان و اعتراض دولتهای این کشورها را برانگیخت. 8 کشور حوزه خلیج فارس شهریور ماه در نیویورک نشست مذاکراتی خواهند داشت. به گفته علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، این مذاکرات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در سطح وزیران امور خارجه برگزار می شود. آقای باقری کنی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی این نشست 8 جانبه را در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی خواند و ابراز امیدواری کرد که زمینه ساز به گفته او خروج نرم بیگانگان از منطقه شود. روابط جمهوری اسلامی در ابتدای دولت 13 با 2 کشور عربستان سعودی و بحرین قطع بود و کشورهای کویت و امارات در ایران سفیر نداشتند. پیشتر گزارش شده بود که این نشست به ابتکار چین و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برگزار می شود. مولوی عبدالحمید امام جمعه با نفوذ اهل سنت در ایران روز جمعه در خطبه های نماز این روز از صرف هزینه های گزاف برای مراسم مذهبی انتقاد کرد و از حکومت خواست به جای مذهب برای مردم هزینه کند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات گسترده‌ای برای مراسم اربعین و مراسم حکومتی پیاده روی این مناسبت مذهبی کرده و مردم را با مشوق‌های مالی و غیر مالی به راهپیمایی یا سفر به کربلا، شهر محل دفن امام سوم شیعیان در عراق، تشویق کرده. اما صرف چنین هزینه هایی در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور با بحران های جدی روبروست، با واکنش های بسیاری در میان افکار عمومی، کارشناسان اقتصادی مخالف دولت و حتی برخی نمایندگان مجلس مواجه شده. مولوی عبدالحمید روز جمعه بدون نام بردن از مراسم حکومتی پیاده روی اربعین، هزینه کردن هزاران میلیارد برای یک مراسم مذهبی از بیت المال و جیب ملت محتاج ایران را نادرست خواند. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با سولماز ایکدر، روزنامه‌نگار ساکن اسپانیا، ابتدا به ارزیابی صحبت‌های مولوی عبدالحمید پرداختیم.
این رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مراسم اربعین محدود نمیشه به مولوی عبدالحمید. روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی هم یک مقاله منتشر کرده بود مبنی بر این که زمانی که انقدر فقر در ایران گسترده است، انقدر مشکلات معیشتی مختلفی وجود داره، به صورت اغراق‌آمیز هزینه کردن در رابطه با مراسم اربعین رهن امام حسینه. اما مسئله اینجاست که اصلا مراسم اربعین چی بوده؟ چرا انقدر جمهوری اسلامی اصرار داره که این مراسم رو هر سال بزرگتر و هزینه هایی که میکنه با وجود اینکه میدونه که مردم درگیر مشکلات معیشتی احتمالاً خشمگین میشن رو اینقدر در بوق و کرنا بکنه؟ به رغم اینکه ما میدونیم و بر اساس فقه شیعه خیلی از علمای تاثیرگذار و مهم شیعه از جمله سید ابن طاووس، علامه مجلسی، محدث نوری، شیخ عباس قومی، علامه شاعرانی، شهید مطهری، استاد آیتی، سید جعفر شهیدی از جمله کسانی بودند که اصلا وجود مراسم اربعین را رد میکنند. اما جمهوری اسلامی نیازمند اینه، به خصوص هرچقدر که پایگاه مردمیش رو بیشتر از دست میده، بیشتر نیازمند اینه که یک پایگاهش رو در مناسک مذهبی باز تولید بکنه. مشابهش رو در جشن نیمه شعبان هم میبینیم، در جشن 13 رجب هم میبینیم. یعنی تمامی این روزهای تاریخی مذهبی مختص شیعیان رو دارن به صورت اقراق‌آمیز بزرگ میکنن، روش مانور میدن و این ادعا رو مطرح میکنن که حالا آدمهایی که توی این مراسم شرکت میکنن نه متعلق به جامعه مذهبی ایرانی، که متعلق به جامعه مذهبی حکومتی وابستگان و سرسپردگان جمهوری اسلامی هستند و در مورد تعدادشون مبالغه انجام میدن. این تمایل جمهوری اسلامی به اینکه عددهای گنده‌ای رو مطرح بکنه در مورد شرکت کنندگان در این مراسم و اقراق بکنه در مورد خدماتی که خودش میده به شرکت کنندگان در این مراسم، از همینجا برمیگرده، از دست دادن پایگاه مردمی و نیاز به وصل بودن به یک پایگاه مذهبی غیر سنتی، مذهبی سیاسی.
خانم ایکتر، ببینین الان شما به بحث هزینه ها اشاره کردید. به هر حال در سالهای اخیر خیلی خبرساز شده هزینه هایی که میشه در چنین مراسمی. سوال من اینجاست که به هر حال مردم که همون مردم هستن، چرا مخارج رو به جای اینکه در داخل کشور هزینه بکنن، صرف عده محدودی که به هر حال حالا هر چند تعداد که هستن میخوان در چنین مراسم مذهبی شرکت بکنند میکنن و این رو برای وضعیت اقتصادی هزینه نمی کنن؟ چون الان صحبت از میلیاردها تومان پول هستش که داره هزینه میشه در حوزه های مختلف. دارو مثلا خیلی تون دارو داره منتقل میشه، یه سری هزینه های پزشکی تامین میشه، بیمارستان های صحرایی میزنن، در صورتی که ما خیلی با بحران و چالش هایی در حوزه سلامت مواجه هستیم. در ایران خیلی گزارش های مختلفی هم در این زمینه منتشر شده. شما فکر میکنید دلیلش چه هست؟ میتونن اونجوری مردم رو آروم بکنن؟
اجازه بدید من در تایید فرمایش شما صرفا دو تا خبر در رابطه با هزینه هایی که قراره توی اربعین امسال صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی رو بخونم. اولیش معاون عمرانی وزیر کشور اعلام کرده 1500 میلیارد تومان پروژه برای ارتقاء زیرساخت های اربعین تخصیص پیدا کرده. از اون طرف وزارت رفاه پرسنلش ابلاغ کرده که 3 روز مرخصی تشویقی، 5 میلیون تومان کمک هزینه، 1 میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانواده جهت اعزام به راه پیمایی اربعین پرداخت میشه. یعنی اگر فقط 20% از پرسنل وزارت رفاه به راه پیمایی برد، بار مالیش برای دولت 850 میلیارد تومان خواهد. اما در پاسخ به سوال شما که چرا اینطور هزینه میکنن و چرا هزینه ها رو داخل کشور و برای همه شهروندان نمی کنن، بلکه جمهوری اسلامی مدت هاست که ایرانی ها رو به دو دسته تقسیم کرده. اون شهروندانی که میتونه روشون حساب بکنه، میتونه امیدوار باشه که در زمان بروز هر گونه اعتراضی بیان ازش حمایت بکنند، به رغم نداشتن امکانات کافی، مشکلات معیشتی، بحران‌های مختلف در حوزه سلامت، محیط زیست و و و همه اینها، باز هم از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. همین کسانی هستن که به اربعین میرن. ولی این کسانی که قرار نیست در مراسم اربعین شرکت بکنن و مراسم دیگری از این دست، اصلا لزومی نداره جمهوری اسلامی براشون هزینه بکنه. مدت هاست که اونها شهروندان درجه دوی هستن که نه مخاطب اخباری هستن که جمهوری اسلامی تامین میکنه، نه مخاطب سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی هستن، اصلا فقط عده‌ای هستن که دارن در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنن و اهمیتی برای حاکمیت نداره. که حالا به جای اینکه یک همچین مبالغ بزرگی هزینه ارتقای زیرساخت های عراق بشه برای رفاه حال زائرین ایرانی اربعین، بیاد هزینه بشه فقط توی بخش‌های غربی کشور که می‌دونیم با چه فقر سنگینی دست به گریبان هستن، برای اینکه اندکی وضعیت زندگی بهتری داشته باشن، ولی اینا اصلا مخاطب جمهوری اسلامی نیستن. و همین جمهوری اسلامی همواره همیشه راه اول انتخاب کرده، فقط به کسانی خدمات تعلق می‌گیره که از وفاداریشون اطمینان داشته باشن.
درود بر سپیده قلیان. دختر شجاع، دختر ایران که توف انداخت تو صورت این بازجو خبرنگار آمن سادات ذبیح‌پور. یه روزی بیاد که سپید جان این توفو بندازی تو صورت تمام سران جمهوری اسلامی که روزگار مردم ما رو به این شکلی که میبینی در آوردن.
زمانش ها اگه یه خواننده یه خورده مثلا داریوش بوی گندم میخون یا فلان یه خواننده های دیگه میگفتن مثلا سیاسی این آهنگه، ولی الان تمام خواننده ها ردیف زون کردن رو خود رژیم و رو خود رهبر یه رژیم و تمام ایرادها رو از به صورت موسیقی و موزیک دارن به بر علیه رژیم دارن میگن. ما این همه که خواننده ها الان در علیه این رژیم دارن میخونن زمان شما نداشتیم اینطوری. زمان شما حتی اینقدر مولا داخل زندان نداشتیم، الان بیشتر زمان شما مولا حتی در داخل زندان داریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید، بنابراین حتما با ما تماس بگیرید. میتونید از طریق شماره واتساپ رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید، 2420-725-9740 شماره واتساپ ماست. آماده شنیدن دیدگاه های شما هستیم. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته هیچ پول بلوکه شده‌ای در بانک‌های خارج از کشور ندارند. او در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه پنجشنبه پخش شده گفته البته ما پول‌هایی در جاهای دیگر دنیا داریم به جهت مبادلاتی که از پیش با آن کشورها داشتیم، اما اگر مصرف نمی‌کنیم توسط خودمان در آن کشورها مانده. این صحبت‌های آقای باقری کنی تا چقدر دقیق و به واقعیت نزدیک است؟ مرداد عمادی کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا به این پرسش پاسخ داده.
از یک نگاه میشه گفتش که امریکا عملا خزانه‌داری امریکا محدودیت‌های مربوط به سپرده‌های ایران رو برداشته و اینها میتونن پرداختاشون رو به ایران انجام بدن، اما این بخش گفته او نادرسته که دیگه ما پول بلوکه شده این نداریم. این درست نیست، برای که ایران دو سپرده خیلی بزرگ داره، یکی در روسیه یکی در چین، که ایران نمیتونه اینها رو به صورت ارزی که گذاشته بگیره. اگر میخواد اینها رو برداشت کنه در مورد روسیه این تبدیل شد به روبل و این رو چون روبل یک ارز جهانی نیست و بیشه الان که تقریبا خیلی یعنی کمتر از 8 کشور هستن که روبل رو به صورت مستقیم در خریدا میپذیرن، برای ایران دشوار خواهد بود اون روبل رو تبدیل کنه به ارزهایی که بتونه از کشورهای دیگه این خریدهاش رو بکنه. همین مورد که اون اگه تا اون آخرین موردی که من میدونم بیش از 30 میلیارد دلار بود و مورد دوم سه سپرده خیلی بزرگی که ایران در زمان آقای احمدی نژاد اینها رو در چین گذاشت با این پیشپندار اینکه اینها در چین امن خواهند بود، ولی عملا اتفاقی افتاد. بعد از یه مدتی چین گفت حالا نخواهد بود تحریم‌های خزانه‌داری امریکا رو بشکنه یا اونها رو انکار کنه و در همین راستا بعدن چین در حدود شد 8 ماه بعدش چین گفتن که ما با توجه به اینکه ایران زیر اتهام پولشویی هست و FATF اگر ایران میخواد استفاده کنه از اینا میتونه از رمیبی یا یوان بین‌المللی استفاده کنه که اون هم عملا تبدیل شد به اینکه نصفش رو باید از شرکت‌های چینی کالا خرید، نصف دیگرش هم به صورت اعتبار یوان موند. پس این حرف معاون وزیر خارجه درست، تحریم‌های امریکا برداشت شده ولی محدود تحریم یعنی محدودیت، ولی محدودیت‌هایی که روسیه و چین روی سپرده‌های بانک ایران گذاشتن مهم نیست که کی گذاشته اینو، تحریم تحریم، محدود کردن و بیش از 75 میلیارد دلار پول ایران به این صورت بلوکه شده.
مقداد امادی کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا بود و از اموال بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر نزد بانک‌های دیگر میگفت و به همین ترتیب هم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم.